بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك، كونها بقدرته وذرعها بمشيته، من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها. در جلسه گذشته عرض کردیم که خداوند تبارک و تعالی اشیاء رو، موجودات رو آفرید و در این آفرینش از الگویی بهره نگرفت، زیرا همان الگو هم مخلوق الهی است و نیازی به این الگوگیری نداره و اگر بخواد از بر اساس چیزی به الگوی آفرینش رو انجام بده، نشان نقص در علم الهی است. لازمه علم لایتناهی خدا این هست که آفرینش او بر اساس الگویی از پیش ساخته نباشه. و از طرفی بیان شد که از چیزی هم اشیاء رو نساخته و لازمه قدرت او این هست که اشیاء رو از چیزی نسازه و همین که قادر بر خلق هست، صرف اراده او اشیاء رو به وجود میاره. لذا در ادامه مطالب گذشته حضرت فرمودن کونها به قدرته و زرعها به مشیته. خداوند تبارک و تعالی اشیاء رو ایجاد کرد. کونها، کونه به معنی ایجاد کردن، از عدم به وجود آوردن. اشیاء رو ایجاد کرد به قدرت خودش، نه به چیز دیگری. صرف قدرت و توان این رو به وجود آورد و ذرعها به مشیته و پراکنده و منتشر ساخت و هر چیز رو در جای خودش قرار داد به صرف اراده خودش و صرف مشیت خودش. در اینجا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به دو صفت از صفات ثبوتی خدا اشاره می کنن. یکی صفت قدرت و یکی صفت مشیت. یعنی در پیدایش عالم هستی این دو صفت تجلی کرده، قدرت و اراده خدا. اراده که هر موقع اراده کند به چیزی، اذا اراد الله به شیء ان یقول له کن فیکون، اراده بکند که چیزی انجام بشه، انجام میشه. و این هم با قدرت ما و اراده ما انسان ها فرق داره. ما اون گونه نیست که هر چیزی اراده کردیم بشه و قادر بر هر چیزی نیستیم. قدرت خدا احاطه بر همه چیز داره. ان الله علی کل شیء قدیر. هیچ مانعی در برابر قدرت الهی نیست. هیچ کسی در آسمان و زمین نمیتونه خدا را عاجز کنه و در برابر قدرت الهی قد علم کنه، چون هر چه او هم داره از خدا داره و هیچ قدرتی و توانی در برابر خدا مستقل از خدا وجود نداره. هر آنچه که از قدرت‌ها و توان‌ها هست از اوست و همه محدود هست و قدرت خدا از خودشه و نامحدوده و همچنین اراده پروردگار. نکته که اینجا هست تفاوت قدرت و اراده و مشیت هست. قدرت صفت ثبوتی خداست و اراده هم همینطور. ما میگیم خدا قادر است، خدا را به قدرت توصیف میکنیم و میگیم خدا مرید هست، یعنی دارای اراده هست، دارای مشیت هست، او را هم به این صفت توصیف میکنیم. تفاوتی که وجود داره این است که قدرت از صفات ذات هست و اراده از صفات فعل هست. فرق این دو در این هست که صفت ذات از خدا سلب نمیشه، یعنی نمیتونیم بگیم خدا عالمه، بگیم خدا عالم است یعنی میداند، بعد بگیم و نمیداند. قادر است یعنی میتواند و نمیتواند. اینو نمیتونیم به خدا بگیم. سلب یعنی نمیتواند و نمیداند در صفات ذات راه نداره. عالم است و قادر است. اما صفات فعل سلب میشه کرد. مثلا خالقه. حالا میام بگیم خلق آفرید ولم یخلق و نیافرید. خواست چیزی رو بیافرینه، خواست چیزی رو نیافرینه. یا اراده کرد خدا چیزی رو و اراده نکرد خدا چیزی رو. پس اگر چیزی رو ما بتونیم از خدا سلب بکنیم اون میشه صفت فعل. چون فعل خدا ممکنه بروز پیدا کنه، ممکنه نکنه، تحقق پیدا کنه، نکنه. اما صفات ذات این گونه نیست، در او هست و قابل سلب هم نیست. قدرت از صفات ذاته. خدا قادره، بر همه چیز هست. نمیتونیم بگیم قادر هست و قادر بر چیزی قادره و بر چیزی قادر نیست. اینو نمیتونیم بگیم. اما در مورد اراده میتونیم بگیم که خدا اراده چیزی کرده و اراده چیزی نکرده. این سلب اتفاقا عین کماله. چون اگه بگیم خدا اراده داره و نمیتونه اراده نکنه، این خودش سلب اراده و اختیاره. معنای اراده و اختیار این هستش که او میتواند اراده کند و میتواند اراده نکنه، بخواد و نخواد. اگه همش بخواد باشه، یعنی خواستن باشه و نخواستن راه پیدا نکنه، این عین ضعف، عین نقصه. بلکه لازمه کمال این است که این صفت فعل درش هم ایجاب باشه هم سلب باشه، یعنی اراده کند و اراده نکند، بخواهد و نخواهد. پس اراده از صفات فعل و قدرت از صفات ذاته. بحث بسیار بسیار مبسوطی رو هم در فلسفه هم در کتب اصولیین علمای اصول فقه در رابطه با اراده دارن که این اراده چی هست و اینی که آیا اراده از صفات فعل هست، آیا اراده‌ای داریم که از صفات ذات باشه یا اینی که نه. من نمیخوام اون بحث ها رو در فضای رسانه‌ای مطرحش بکنم و ذهن مخاطب رو مشغول به این مباحث کنم. رساله ها و کتاب هایی در رابطه با خود اراده خدا و اینکه حقیقت اراده خدا چی هست و اینی که اراده از صفات ذات هست یا صفات فعل هستش بحثای زیادی کردن. یه عده قائلن که اراده هم صفت فعله چون قابل سلبه، اما صفت ذات هم هست با یک تعبیری که کردن. عده گفتن اراده همون علم خداست. بحثای مبسوطی دارن، نمیخوایم واردش بشیم. اون چیزی که خیلی در واقع ساده میخوام اینجا بیان کنیم این هستش که اراده اعمال قدرته. یعنی خدایی که قادره و قدرت صفت ذاتشه و هیچ سلب نمیشه، این قدرت وقتی اعمال میشه بهش میگن اراده. ظهور پیدا میکنه میشه اراده. چون قدرت خداوند تبارک و تعالی متعلق قدرت خداوند شامل ایناست. یک، معدوم ممکن، یعنی چیزی که نیست و امکان وجود داره. قدرت خدا به این معدوم اینه که یک، این معدوم رو در کتم عدم نگه داره. حالا این تعابیر یه مقدار تعابیر تسامحی است و الا معدوم یعنی هیچ. منظور از معدوم، معدوم نسبت به وجوده و الا در علم خدا وجود داره. حالا اینی که در علم خدا وجود داره و الان هیچ اثری ازش در خارج نیست، بابش بگیم معدوم. خدا میتونه همینجوری در عالم کتم عدم نگهش داره و اصلا بهش وجود نده. این قدرت میتونه ایجادش کنه و اون رو از عدم به وجود بیاره، دارای اثرش کنه، ظهور بهش بده. پس به معدوم ممکن خدا قادره، به موجود ممکن هم قدرت داره. یعنی اون چیزی که الان وجود بهش داده خدا و الان منشأ اثره، دارای آثاره، ظهوری ازش هست، قدرت خدا هم اینجا هست. یک اینه که میتونه ابقا بکنه این رو، میتونه نه همین رو هم اعدامش کنه، از بینش ببره. در آیه شریفه به این نکته اشاره کرده که خداوند تبارک و تعالی ان یشاء یذهبکم، اگه بخواد شما رو میبره، و یستخلف من بعدکم ما یشاء، کسی دیگه جای شما بذاره، قادره که نیست بکنه همه رو و ایجاد بکنه. پس قدرت پروردگار اون در واقع اراده خداست. بر این یعنی قدرت خدا عبارت از اینه که خدا میتونه چیزی رو ایجاد کنه، میتونه چیزی رو از بین ببره، میتونه به چیزی وجود بده و میتونه به چیزی وجود نده. این در مقام قدرت. یعنی در واقع حالا با تعابیر ناقص ما، قدرت یک نیرویی است، یک توانی است که هیچ حدی در ذات اقدس الهی براش نیست. یعنی این نیرو، این توان که میتونه نسبت به معدوم‌ها و موجودها این رو انجام بده بدون هیچ چیزی، یعنی بدون هیچ ابزاری، بدون هیچ کمکی، به صرف مشیتش. همین که قدرت داره معنیش همینه. وقتی این رو اعمال کرد، این قدرت رو، اون موقع میشه چی؟ اسمش میشه اراده. اراده اعمال قدرت پروردگار هستش. خب این به طور خیلی ساده و بدون هر گونه به اصطلاح پیچیدگی عرض شد که خداوند همه هستی را به قدرت خودش ایجاد کرده و همه رو به مشیت و اراده خودش به وجود آورده. من غیر حاجته، اینجا همون سوال بسیار اساسی و مهم هست که در همه ذهنها وجود داره، که خدایی که کامله، خدایی که بی نیاز هستش، خب قبول داریم عالم رو ایجاد کرد بدون ابزار، بدون کمک گرفتن از چیزی، به صرف اراده و قدرت خودش همه جهان رو به وجود آورد. حالا برای چی این کار کرد خدا؟ راز آفرینش و سر آفرینش چیه؟ امیر مؤمنان صلوات الله علیه در سر تا سر نهج البلاغه جواب سلبی میده و حضرت صدیقه طاهرم در اینجا ابتدا دو جهت سلبی رو بیان میکنه و بعد جواب ایجابی هم میدن. جواب سلبی این هستش که اون چه که شما تصور میکنید به عنوان غرض خلقت، اون از خدا منفیه. مثل چی؟ مثل که ماها، ما انسان ها وقتی کاری رو انجام میدیم، برای انجام یک کار هدفی داریم، یعنی میخوام به یه چیزی برسیم که نداریمش. صبح من تلاش میکنم، میپرسیم برای چی این تلاش رو میکنی؟ هدفت از این تلاش چیه؟ میگه میخوام به پول برسم. پول چیه؟ هدف منه. پس پول هدف منه، یعنی یه نقصی، نیازی تو من هست که با این تأمین میشه. حالا اون نیاز هرچی میخواد باشه، کاذب باشه، صادق باشه، زیاده طلبی باشه، هرچی میخواد باشه، بخیر نیازه، اونو تأمین میکنه. خب این موضوع در ما موجودات هست، یعنی تمام افعال ما یک هدفی، یک قرضی داره که این قرض تو بستر نیاز ما نشسته. یعنی ما نیاز داریم و داریم تلاش میکنیم به نیازمون رو برآورده کنیم. اون هدف برآورده کننده نیاز ماست. خب این در ساحت الهی که راه نداره. خدا غنیه، یعنی بی نیازه. خدا کامله، ناقص نیست. پس افعال خدا برای این نیست که نیازی از او رو برطرف کنه، و دارای هدفی باشه، بلکه افعال خدا دارای غرض و حکمتی است که به مخلوقات برمیگرده نه به خود خدا. خب حالا ما اگر بگیم افعال خدا از سه حال خارج نیست، یا اصلا غرض و مصلحتی نداره، یا اینکه غرض و مصلحت داره. من کلمه هدف رو به کار نبردم، کلمه غرض، چون هدف در جایی است که اون فاعل محتاج به اون هدفه. کلمه هدف به کار، کلمه غرض رو به کار میبریم. غرض یعنی حکمت داشتن، مصلحت داشتن، ثمره و نتیجه داشتن. خب حالا افعال خدا یا ثمره و حکمت و غرض و نتیجه نداره یا داره. اگه داره، این نتیجه و ثمره و غرض یا به خودش برمیگرده یا به مخلوقات برمیگرده. سه تا شق و سه صورت بیشتر فرض نیست. اگه بگیم خدا افعالی که انجام داده که یکیش خلقت آفرینشه، این هیچ غرض، مصلحت، حکمت، نتیجه و ثمره نداره. اینجا خدا رو متهم به یک کار بیهوده کردیم، یعنی خدا از روی عبث و بیهودگی کاری انجام داده. هم قرآن میگه افحسبتم انما خلقناکم عبسا، خیال میکنید ما شما رو بیهوده آفریدیم؟ خدا داره در خلقت لعب میکنه، بازی میکنه، و ما کنا لاعبین، ما لاعب نیستیم. یعنی کار ما بدون غرض و بدون ثمر و بدون حکمت نیست، چون کار بدون عبث کار قبیحه و کار قبیح و زشت از خدایی که حکیم هست صادر نمیشه. پس شق اول و فرض اول خط میخوره، میذاریمش کنار. پس کار خدا یک غرض و حکمت و مصلحتی داره، اون مصلحت و حکمت به خودش برمیگرده، اینم درست نیست، چون اگه به خودش برگرده لازمش اینه که او محتاج باشه، او نیاز داشته باشه، کاری کرده که این کار ثمره‌ای داره، نتیجه‌ای داره، فایده‌ای داره، فایده دستگیر خودش میشه. پس خدا شد محتاج. اون چیزی رو که آفرید، اون مخلوقشه، این مخلوق هر چی داره از او داره، او نمیتونه چیزی به خدا بده که، او هر چی داره از او گرفته. وقتی از او گرفته چی میخواد به خدا بده؟ چیزی نداره که به خدا بده. پس معنا نداره که در آفرینش و خلقت موجودات یک غرض و حکمت و مصلحت و فائده ایست که این فائده به او برگرده. او بی نیازه، او غنیه، او کامله. پس شق سوم میمونه که غرض خلقت و حکمت آفرینش حکمت داره، غرض داره، ثمره و نتیجه داره، عبث بهوده نیست، اما این ثمره و نتیجه به مخلوق برمیگرده، او رو میخواد به جایی برسونه. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه کردم خلق تا جودی کنم. لازمه رحمت الهی، لذا یه غنی ذو رحمه هست خدا، لازمه رحمت الهی، لازمه جواد بودن پروردگار این هستش که خلقت اتفاق بیفته. لذا جنبه سلبی رو بیان میکنه حضرت ابتدا که من غیر حاجت منه الی تکوینها، خداوند در تکوین اشیا، در ایجاد اشیا هیچ نیازی نداره. ولا فائدتا له فی تصویرها، در اینی که صورت داد به اشیا، یه موقع ایجادشون کرد، حالا هر موجود رو صورتی داده، شکلی داده، در شکل بخشی به اینها هم فائده نصیب خدا نمیشه. حالا بشینه خدا اونجا و بگه به به چه چیز قشنگی، چه تابلوی زیبایی آفریدیم، ماها اینجوری هستیم، التزاز میبریم، لذت میبریم از اینی که به عجب دستگاهی رو ساختم، عجب کتابی نوشتم، عجب فرزندی تربیت کردم. نه، هیچ فائده‌ای و نفعی به ذات اقدس الهی در تصویر و صورتدهی و شکل بخشی به عالم نیست. دلیلش این است که اینها همه خدا قبل از اینکه اینا بروز پیدا کنن به همین عالم بوده، آگاه به همه اینها بوده. این نیست که در آفرینش چیزی جدید بخواد پیدا بشه اینجا و خدا از او لذت ببره. پس خداوند تبارک و تعالی در آفرینش نه نیاز داشت و نه چیزی دستگیرش میشد و نه تنها بود به تعبیر از امیر که بخواد از تنهایی بیرون بیاد و نه بگیم بیکار بود که حالا میخواد برای خودش کاری دست و پا کنه و مشغول بشه به بیافریند و بعد قانون بگذاره و بعد از قانون مؤاخذه کنه و بعد امتحان بکنه و بعد عقاب و ثواب را بندازه. نخیر، هر آنچه که داریم میبینیم همه به خودمون برمیگرده و نتیجهش به خود مخلوق متوجه میشه. رضا حضرت در بخش ایجاب میفرماد الا تثبیتن لحکمته. راز آفرینش این بود که حکمت الهی تثبیت بشه و تنبیهن علی طاعت. من عبارات رو میخونم، ترجمه میکنم و توضیح خواهم داد. این بود که همه رو آگاه بکنه بر اطاعت خودش و اظهار کنه قدرت خودش رو و تعبدن لبریته، مخلوقات در مسیر عبودیت قرار بگیرن، که آیه شریفه میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس آفریدم که عبادت خدا کنن و اعزازن لدعوته. در واقع میخواد خداوند اون دعوت خودش رو که همه رو به سوی خودش دعوت کنه، این دعوت رو آشکار کنه و نشون بده. خب یه کسی میاد میگه که اینایی که همه شما گفتید که به ما برمیگرده ما رو قانع نمیکنه، حرفا ما رو قانع نمیکنه. در واقع این اهدافی که شما ذکر کردید که به ما برمیگرده، این هدفهای میانیه، نهایی یا غایت چی هستش؟ قبول کردین، یعنی عقل ما با استدلال اینو میپذیره که خداوند در آفرینش چیزی نصیب خودش نمیشه، چون چیزی نداره تا به خدا بده و هر چیز هر چه دارد از آن اوست، از اونجا آمده، چی میخواد دیگه برگرده به اونجا اضافه بشه؟ نصیب او نیست، قبول داریم، او محتاج نیست، قبول داریم. ولی بالاخره چی شد که خدا دست به خلقت زد و جهان را آفرید؟ اون چی که بیان شده در اینجا و حتی در آیات قرآن بحث این است که نفعی به ما بده و اون نفع هم تو عبودیته، تو طاعته. لذا قرآن کریم متوجه میکنه که عبادت کنید، اطاعت خدا کنید، ما شما رو برای اینا آفریدیم. خب اینجا من باید دو تا مسئله رو اشاره کنم. یکی اینی که خود عبادت و اطاعت که غرض خلقته، این عبادت و اطاعت از مقوله فعله، یعنی یک کاری رو انجام میدیم. خود کار هدف نیست، خود کار به سوی یک حرکتیست، به سوی یک هدف، به سوی یک نتیجه. اون نتیجه چیه؟ اون نتیجه چیزی غیر از این هاست، یعنی اطاعت خدا، عبادت خدا و دعوت الهی رو پاسخ دادند. اون چیزیست که زمینه یک غرض برتریست. لذا بیان کرده که هر کی خدا رو اطاعت کنه به فوز عظیم میرسه، به رستگاری. یعنی به تعبیری این چیزایی که به عنوان هدف مطرح شده و غرضی است که به ما برمیگرده، اینا خودش زمینه یک غرض و نتیجه برتره و اون این است که من در سایه اطاعت و عبادت پروردگار به فوزی میرسم، به مداری حرکت میکنم که تو اون مدار در مجرای پذیرش فیض لاینقطع الهی قرار میگیرم. یعنی منی که الان در واقع نتیجه فیض و رحمت الهیم که خلقت بر اساس رحمت و فیض و جودش هست، من الان جود گرفتم، اما برای این جود ابتدایی خدا منو نیافریده، آفریده تا در سایه عبادت و اطاعت به جودی و فیضی برسم که لاینقطع باشه، یعنی تمام نمیشه. پس برگشت به خود من شد، به خود ما شد که ما به این برسیم. لذا میخوان ذهن متوجه کنن که شما دنبال اون راز پیچیده ای که دانش من و شما به اون راه نداره، اون رازم به من و شما برمیگرده، فعلا نرو. بلکه این رازی است که ادبیات علمی ما و مجموعه فهم و درک بشر به اون راه نداره. این الفباها از او رمزگشایی نمی کنه. خود رو به این متوجه کن که یک، به این عالم آمدی. حالا که آمدی به فکر این باش که این آمدنت به کجا میخواد تو رو ببره. تو فکر این نباش که چرا من اینجا اومدم. این مثال گفتم، تکرار میکنم قبلا، که اگه کسی ما رو بیهوش کرد و بعد ما در بیابونی خودمون رو یافتیم، دو تا سوال داریم. سوال اول چرا آمدم در بیابون، سوال دوم چگونه از این بیابون خارج بشم. پاسخ کدوم سوال منطقیه؟ دومی. حالا که اومدم تو بیابون، حالا که تو بیابونم فعلا، بشینم فکر کنم چرا تو این بیابون آمدم، غافل میشم از اینی که چگونه از این بیابون بیرون بیام. پس به سوال دوم توجه کنم. لذا به ما گفته شده شما به این توجه کنید که جود میخواد بهتون برسه و راه رسیدن جود و فیض این است که بالاخره آمدید تو این دنیا، بالاخره موجود شدید، بالاخره آفریده شدید. حالا در این که آفریده شدید به این هدف توجه کنید که آفریده این تا عبادت کنید، تعبدن لبریته، آفریده این تا اطاعت کنید، تنبیهن علا طاعته. وقتی این کارا رو انجام دادید به یک فیضی میرسید. اون فیض چیه؟ فیض لاینقطعه. تو این فیض لاینقطعه دو تا پایه داره این فیض. پایه اول این فیض فهمه، میفهمید قصه از چه قرار بوده. و پایه دوم اون رحمت، اون لطف، اون گسترش وجودی، اون تحقق خواستهای خود شماست. در واقع هم خواست علمی شما و هم خواست قدرتی شما در اون فیض پس از عبودیت، فیض پس از طاعت و فیض لاینقطع تحقق پیدا میکنه. یعنی در واقع راه فهم هم همین اطاعته. و رضا خیلی زیبا بیان فرمود صدیق طاهره که خداوند در آفرینش نیاز نداشت، ثمره‌ای برای او نیست الا اینی که حکمت خدا تثبیت میشه و حکمت خداوند بروز پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه و نشون داده میشه و من و شما او رو میبینیم و در واقع حکمت آفرینش رو هم خواهیم فهمید. و اما از مسیر تنبیهن علی طاعته، از مسیر طاعت الهی و تعبدن لبریت عبودیت، انسان به حکمت و به وجه اظهار قدرت الهی راه پیدا خواهد کرد و اونها رو خواهد فهمید. و الا با دانش ناقصی که من و شما داریم، خلقت خدا هنوز برامون و پیچیدگی های خود خلقت، خلقت محسوس برایمون هنوز روشن نشده تا چه رسد به راز این خلقت و راز این آفرینش. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این حل معما نه تو خانی و نه من. یعنی وقتی تو تویی و در واقع در فضای اطلاعات خودت داری میچرخی، نمیتونی بفهمی. باید از این فضای خودیت و توییت بیرون بیای و در مجرای اطاعت و عبادت حرکت کنی. اون موقع به فیضی برسی. تو این فیض خواهی فهمید. اونی هم که خواهی فهمید این هست که راز حکمت به خودت برمیگرده و در واقع من و تو در علم الهی بودیم و این خواست خود ماست که میخواییم ظهور پیدا کنیم و لذا خلقت اتفاق افتاده و پاسخیست به اون چه که در علم حق بوده و اون چه که در علم حق بوده ظهور و بروز خارجی خودش رو پیدا کرده و تثبیتاً لحکمته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.